ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگرداندن.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب ها.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج شبهه، امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به یک قسمت دیگر از مجموع برنامه تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما عزیزان میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه در این جنگ مرکب که رسانه اهمیت داره با همراهی اساتید و صاحب نظران، تحلیل و بررسی شیوه ها، تکنیک ها و تاکتیک های رسانه های بیگانه ویژه فارسی زبان، از پشت پرده عمل کرده رسانه های دشمن پرده برداره و به نوعی دست اونها رو برای مخاطب باز و افشا کنه. در ارتباط بودن و در ارتباط ماندن با مخاطبان فرهیخته چون شما یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شبهه است. اگر تمایل دارید با ما در فضای مجازی با افتخار پیام‌رسان‌های ایرانی در ارتباط باشید، 0903 913 4744 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست تا اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. اما راه ارتباطی مستقیم بین ما و شما، اگر تمایل دارید در محتوای برنامه مشارکت داشته باشید، در حین شنیدن برنامه اعلام نظر کنید، 30,000 10,35 خیلی راحت و ساده به ما پیام بدید. اما آنچه امروز خواهید شنید، رسانه‌های بیگانه از مسئله سازی‌های روانی تا مشغول سازی‌های محیطی. مطابق معمول همیشه، امروز هم با افتخار در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه های رسانه و سیاست هستیم. محبت کردن در پخش رادیو گفتگو در برنامه امواج شبهه حاضر شدن جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد و تحلیلگر رسانه. جناب آقای دکتر داوودی، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم آقای اشتراک خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم از تشریف فرمایی شما و همینطور جناب آقای دکتر حمید رضا صادقی، مدرس دانشگاه و فعال رسانه. جناب آقای دکتر صادقی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر. شما هم خیلی خوش آمدید به برنامه امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم. بنده هم سلام دارم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده.
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
فالسفی که به دست ما رسیده.
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان.
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت.
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف.
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی.
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که اون شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه اینا از یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، موج اف ام، ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبه.
انشاءالله که همانطور که رسانه‌های بیگانه هر روز دسیسه‌های جدید، شیوه‌های جدید و فریب‌های جدید در دستور کار می‌گذارند، ما حواسمون به دم خروس‌ها باشه، به نشانه‌ها باشه، برای اینکه انشاءالله با بصیرت وضعیت اونها رو، نسبت خودمون رو به وضعیت اونها درست تحلیل کنیم. و به رسم همیشگی که به اختصار پیش درآمدی رو خدمت شما ارائه می‌کنم، اگر تحولات منطقه رو دنبال کرده باشید که قطعاً کردید، بعد از عملیات به شدت اقتدار آفرین، غرور آفرین، شادی آفرین در قلوب مظلومان مقتدر، رسانه‌های بیگانه ویژه برای مخاطب فارسی زبان و اینجا شاید حتی برای مخاطبان غیر فارسی زبان تلاش کردند ترس رژیم، عوض شدن معادلات منطقه و ارتقاء پاسخها در منطقه به سبک جمهوری اسلامی ایران و تمام آنچه که هر روز بیشتر فرو می پاشه و فرموده رهبری عزیز حفظه الله تعالی، به شرط حفظ همبستگی و اتحاد و غیر قابل ترمیم بودنی که رهبری بارها روش تاکید کردن، چیزی دیگر از رژیم صهیونیستی باقی نمونده. رسانه‌های بیگانه تلاش میکنن دقیقاً قلب واقعیت کنن، تحریف واقعیت بکنن. یه سری کلمه هم طبق معمول همیشه با واژگان جدید معماری میکنن، مثلا اسرائیل قوی، اسرائیل مقتدر، لبنان تضعیف شده، ایران بازنده، فلسطین نابود و تسخیر شده و چیزایی که شاید همین الان هم که بنده برای شما برخیش رو برشمردم، یک تهلبخندی در دل شما باشه، انقدر که اینها مسخره است و از میدان و غیر میدان به دوره. اما جزئیاتی داره، نوع رفتارشون، تصویری که سعی میکنن اگر حفظ نتونستن بکنن دست کم با شیوه های برجسته کنن، بگن اصلا اسرائیل چیزیش نشده، رژیم صهیونیستی همچنان مثل قبل، واقعیت رو تحریف بکنن، بتونن همچنان با ایجاد بی‌نظمی ذهنی برای مخاطب، آشفتگی اطلاعات از تحلیل درست مخاطب رو دور کنن. شایعه سازی که دیگه باب، شاید یکی از محورهای اصلی که در شایعه سازیشون استفاده میکنن، بیشتر هدف قرار دادن اتحاده که یک روزی در این برنامه عرض کردیم، تله جنگ و تله سازش فریبه، از تله اتحاده که باید همه حواسمون باشه. و صحبتام رو همینجا نقطه میگذارم و موضوع رو با کارشناسان محترممون به اشتراک خواهم گذاشت. با اجازه باقای دکتر داوودی آغاز خواهم کرد. آی دکتر، در حالتی که الان جهان نظارگر از طریق آنچه که رسانه ها منعکس می کنند و وضعیتی که واقعا رژیم صهیونیستی داره، به طور کلی چه تحلیلی میشه ارائه داد برای که مخاطب بتونه الان یه تصویری داشته باشه که در ادامه گفتگو تمام جزئیات ما رو برداشت کنه؟
آقای صادق بفرمایید.
خواهش می‌کنم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما اول باید به این مسئله اشاره بکنیم که الان رسانه‌ها چه تصویر رو یا چه تصاویری رو دارن از رژیم صهیونیستی می‌سازند. این تصاویر چقدرش منطبق با اون مدل قبلیشونه، چقدرش منبعث از اتفاقات فعلیه و چقدرش ناظر بر اون رویدادهایی که در آینده احتمالاً پیش بینی میکنن که در واقع رخ بده. وقتی اینها رو بذاریم کنار هم دیگه به یک جنبندی میرسیم و اون جنبندی این که اساساً الان باید کاری کرد یا نه خیلی وقتا بشینیم خودشون یه چیزی رو بسازن برن جلو، زودتر به ما یک جنبندی رو در واقع میدن. در حال حاضر چهار تصویر رو رسانه‌ها دارن از رژیم می‌سازن. تصویر دسته اول تصویر هارتسی رویترزیه، یعنی تصویری که ترکیب بین هارتس و رویتر حالا توی این در واقع فضا و در این در واقع قواره داره ساخته میشه. این تصویر چه تصویری است؟ اسرائیل مقتدر، ضربه پذیر اما کاملا ترمیم کننده. این عبارت هایی که دارن ازش در واقع می سازند و خیلی هم جدی دارن راجع بهش در واقع صحبت می کنند. خب شما ذیل اون کلمه اقتداری که برای اسرائیل دارن می سازند، شما معارف رو می بینید خیلی داره کار می کنه، شما آهارونوس رو می بینید که تو اون بخش ضربه پذیر اما به سرعت ترمیم کننده خیلی داره کار می کنه. این یک دسته اول تصاویری که دارن می سازند. دسته دوم تصاویر، تصاویر CNN العربیه، تصویری که CNN و العربیه میان میسازن، تصویر اسرائیلی است که در مخمسه گیر کرده اما قابلیت در مخمسه قرار دادن دیگران رو به شدت بیشتر از قبل پیدا کرده. تعداد موشک‌هایی که در اسرائیل میخوره رو نشون میده اما این رو میکنه یه شات، نه تا شات دیگر رو میاد به این میپردازه که ببینید چه جوری داره میزنه، لبنان رو در مخمصه قرار داده، فلسطین رو در مخمصه قرار داده، ایران رو و و و و
10% برشش اون مطلب 90% برشش
این و پس مدل مدل العربیه الحدثی CNNیه، یعنی این فضا رو دارن مدیریت میکنن. دسته سوم مدل مدل بی بی سی اینترنشنالیه، بی بی سی، بی بی سی ورد رو عرض میکنم، بی بی سی ورد اینترنشنالیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اساساً راجب رژیم مفهومی تحت عنوان در واقع ضعف یا مفهومی تحت عنوان ضربه پذیری رو مطرح نمیکنن. اساساً موضوع رو از پله دوم دارن شروع میکنن. ببینید ایران رو زد، ببینید ایرانی ها رو زد. اصلا کاری نداره که اسرائیل چقدر خورده، چقدر دارن میزننش، نه با این اصلا هیچ قرابتی نداره. دیدید حزب الله رو زد، دیدید حماس رو زد، دیدید فلان رو زد، همه رو از تیکه دیدید زدنه شروع میکنه در واقع.
گفتیم زدیم بگید زدیم.
دقیقا. دسته چهارم رسانه ها، رسانه های المناری المیادینیه که اساسا چون در محور مقاومت حالا تعریف میشن، در دسته چهارم تعریف میشن، اینها هم ضربات خورده این ورا دارن به مخاطب مشخص میکنن، هم ضربات خورده و توان کاهش یافته ناشی از ضربات سمت رژیم رو دارن در واقع بیان میکنن. که خب در دسته چهارم عمدتا یک صلابتی در حوزه محور مقاومت، یک فرایندی در واقع داره شکل میگی که خب هر کدوم اینها یک قواره هایی داره دیگه. یه دسته رسانه های دسته پنجم هم حالا اصلا خوشحالن، یعنی بس معلوم نیست چی کار میکنه، مثلا این زده اون فقط تصویر تکراری
تصویر رسانه های جیغ و سوت و دست و کف.
آره خوشحالن از اینکه حالا یه اتفاقی تو دنیا افتاده، حالا فارغ از اینکه اصلا این چی هست، حالا میخواد مثلا جیغ مثلا فلانی باشد یا میخواد سفیر سوت مثلا موشک فلانی باشد، خوشحالن در هر صورت، معلوم هم نیست علت خوشحالیشون چیه. حالا تو دست رسانه های خیلی عجیب و غریبه. این چهار دسته رسانه اصلی و اون یه دسته که حالا بالاخره لاجرم بخوایم و نخوایم وجود دارند، رژیم رو به یک سمتی حرکت میدن و اون هم مهندسی تصویریه که میخوان قایی داشته باشن. 3-1، سه واحد میخوان بگن اسرائیل ماند، میماند، خواهد ماند. دسته سوم رسانه‌ایه که میگه ببینید درسته که مونده و احیانا خواهد موند اما با چه کیفیتی؟ یعنی سوال با چه کیفیتی مهمه. رژیمی که یه خلاصه 300 تا توی مرحله و یه 200 تا توی مرحله موشک خورده توش هیچ غلطی هم نتونسته بکنه که این کیفیت نداره که. یا رژیمی که همین الان گورستان‌های نظامیش رسیده به طبقه 3 و 4 که دیگه کیفیتی نداره. اونی که 500,000 تا مهاجرت کردن رفتن 3 میلیون تو صف مهاجرت از اراضی اشغالیان که دیگه اینو چجوری میخواد بمونه؟ اصلا با چی میخواد بمونه؟ اینو بگید. یا رسانه یا رژیمی که موشکی خورده نخست وزیرش بدو داره میره مثلا توی در مقابل مثلا کشوری که زده نماز جمعه برگزار کرده رهبری هم ایستاده با صلابت
نشان فتح هم امروز به سردار حاجی زاده اهدا شده
و خیلی هم جدی ترسی هم نداره در واقع. خیلی جالب بود آقای یکی از آقای آزادگان از تصویربرداری خوب از صدا برداری خوب رادیو یه حرف قشنگی رو دیروز به ما زد امروز تاکید کرد بگی من اتفاقا اینو به نقل از ایشون در واقع میخوام
بله.
ایشون گفتش که من تصورم از این رسانه‌های رژیم اینجوریه قبلا از دیدید نخورد به خورد یکم درد داشت خلاصه تغییر کرده و گفتم خب این تعبیر درستیه یعنی اینکه قبلا اصلا کتمان می‌کردن خورده الان میگن در واقع یه ذره درد دیدی درد نداشت
الان میگن فکر نمی‌کردیم وزیر امور خارجه در تهدید بیاد بشینه در بیروت.
ببین خیلی جالبه یه برشی هست من این برش رو در واقع گفتم دوستان زحمت بکشن پخشش بکنن. منش امیر داره با در واقع اینترنشنال صحبت میکنه. ببین دیگه منش امیر چه دیگه خواسته دیگه بله. این آدم خلص یه اسرائیلی وفادار به خلاص آرماهای اسرائیل
حمله کنیم به ایران وقتشه.
منش امیرم خب حالا یه داستانه خیلی مفصل داره. ببین توی این ویدئویی که در واقع داره صحبت میکنه از چه لفظی استفاده میکنه؟
قرار است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آیت الله امام علی خامنه ای امروز در مقام امام جمعه تهران
ممنون از
ببین منش امیر جدی قاطی کرده ها یعنی اونجا که میگه مقام معظم رهبری و میاد جلو یه جای رادیو اسرائیل در واقع کوریدور مسخره کردن بود دیگه از خاطرتون باشه امام جمعه اردبیل و تبریز حالا اون بله. خطه شروع میکرد و میامد چه رسانه های خود رژیم بعد از نماز جمعه حالا به تعبیر ما هنگ کردن چون دنیا یه تصویر رو نشون داد دیگه تصویر نتانیاهویی که دستش داره میلرزه
بله.
داره در حال فراره
بله.
تصویر رهبری که با صلابت ایستاده رجز فارسی عربی رو هم کامل کرده عقلانیت رو کامل کرده خیلی هم راست قامت با اسلحه هم ایستاده
نمازم بیش از هر وقت دیگه ای طول دادند
پیامه
بله.
زمان بندی هم میخواید بله. بکنید زمان اینو داده نشون بده. خب ببینید مردم دنیا که دیگه مثل قبل نیست که فقط بشینن تو هرچی خواستی بگی اونم بگه باشه نگاه میکنه ببینه که خب الان من تو مرحله مقایسه این با اون چه فرقی دارن با هم دیگه ببینه نه مثل این که خیلی فرق دارن اون زده در رفته ما زدیم وایسادیم
تازه دانشگاه تهران هم نرفتیم رفتیم مسلا که مسلح. باز باشه
خیلی هاشو همین اینترنشنال یه خط شایعی رو ایجاد کرد که آقا میزنیم و دو تا خطا آوردیه مشغول میکرد دیگه که رهبر انقلاب رو بردن در مکان امن و فلان و این حرفا یکی هم گفت که آقا اینا مثلا بلوف میان که نماز جمعه برگزار میشه و اینا دیدن نه تنها
برگزار شد
که در مکان عصر. امن هم نبود که سخنرانی هم کردن که خطا نشون هم کشیدن. ببینید از یه جایی به بعد اون تصویرسازی ها حالا میاد شروع میکنه به معکوس شدن بلافاصله بعد از نماز جمعه دوباره خط شروع کردن خب فرمانده اون فرمانده رو زدیم این فرمانده رو زدیم
بله شایعات
یه نگرانی دارند نگرانی بسیار جدی دارن و اون هم اینه ما دیگه بزرگتر از سید حسن نصرالله در محور مقاومت نداشتیم حالا در حال حاضر حاج قاسم رو زدند دیدن اتفاقی نیفتاد که نه تنها اتفاقی برای ما نیفتاد که بیشتر برای اونا، یعنی حاج قاسم رو زدند طوفان الاقصی شروع شد.
درود بر شما. و فردا 7 اکتبر سالگرد طوفان الاقصی. دقیقاً
ما تو سالگردش به نقطه‌ای رسیدیم که دیگه اسرائیل جایی، حالا اینکه میگم اسرائیل نه از باب اینکه ما به رسمیت
میشناسیم،
دیگه جایی نمونده که نخورده باشه.
بله.
اسماعیل هنیه رو زدند، دیدن این شد. شهید صدف نصرالله رو زدند، دیدن دیگه خیلی داره بدتر میشه. اصلا خودشون متوجه شدن رجز بالاتر از این، یعنی 25 سال شد یه سال.
دقیقا.
حالا اگر میخوای بیا جلو. اینو شبکه 12 اسرائیل میاد و راجبش صحبت میکنه. پس بنابراین اون تصویر سازی که رسانه های خارجی، حالا اعم از فارسی زبان و غیر فارسی زبان و بیگانشون میکنن، من میخوام بگم ما توالت رسانه یا مرحله رو داریم، حالا خود محفلیه میگیم رسانه آچمز شده. واقعا بی بی سی الان آچمز شده، سی ان ان آچمز شده، آرونوت آچمز شده، چون قرار نبود آقا بیاد نماز، چون اینا همه پیشبینی، اصلا این تیکر دیگه پیشبینی نمی‌کردم.
خطای محاسبه. بسیار ممنونم از توضیحات کامل شما های دکتر صادقی. در ادامه صحبتی که داشتیم، رسانه سنتی تکلیفش مشخصه، به قدر بذارت زمانی هم های دکتر داودی بهش پرداختن، اما در بحث رسانه های مجازی و انسان رسانه ها یک تقابل محتوایی وجود دارد. از آغاز طوفان الاقصی، از تصاویری که همان 7 اکتبر سال گذشته منتشر شد، حرکت گلایدرها، پاراگلایدرها، فرو ریختن دیوارها، اسیر گرفتنها، گریه‌ها، عین نص صریح آیه قرآن که اندوه چهره شما رو فرا می‌گیرد، تا امروز که یک ساله شده عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی، مزین به وعده صادق یک وعده و جمعه نصری که مردم ازش به عنوان وعده صادق سه یاد می‌کنند. این تقابل محتوایی رو رسانه‌های منتسب به رژیم صهیونیستی چطور در فضای مجازی مدیریت می‌کنند؟ اگر تیک تاک آمد که شما قطعا در تحلیل‌هاتون دارید، الان فضای رسانه مجازی در اختیار دو گروه انسان رسانه است و همه به قدر کفایت محتوا تولید می‌کنند و چه بسا یکی فیلتر میشه، سانسور میشه، با هوش مصنوعی محدود میشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اول عرض کنم که اسرائیل رو حالا ما یک بازه زمانی میدونیم، اصلا یک منطقه جغرافیایی نیست، بازه زمانی یک مدتی هست و انشاءالله تاریخ انقضاش هم بزاری تمام خواهد شد. اسرائیل اصلا جنگش همیشه جنگ روانی بود از ابتدا، اصلا بناشون بر همینه، اصلا توی این داستان هم خیلی قوی و چیره دست هستند، یعنی حتی جنگ‌های نظامیشون هم روانیه، حتی اسرائیل جنگ‌های نظامیشون هم. مثلا یک مثالی عرض کنم خدمتتون، فرض کنید شما یک کسی هستید که مثلا فرض کنید یک مهاجمی هستید و اون در مقام یک دروازه‌بان به شما میگه که شما خیلی سمت راست خوب توپ میزنی، هی بهت میگه و این باعث میشه که شما سمت راست توپ بزنی و گل بزنی و اون سمت رو قوی میکنی. یعنی حتی میخوام بگم جنگ های نظامیشون هم جنگ های روانی. و خب همینطور که رهبر انقلاب بارها و بارها گفتند که خیلی بیشتر از موشک، پهپاد و حملات نظامی، رسانه میتونه دشمن رو عقب بکشه، یعنی اونقدر که جنگ رسانه‌ای و جنگ روانی برای ما الان اهمیت داره، شاید موشک و پهپاد و اینها اهمیت نداشته باشه. اینجاست که نتانیاهو میاد مردم ایران رو خطاب قرار میده. یعنی چی؟ یعنی میخواد وارد یک جنگ روانی بشه. الان من بنده معتقدم که بخش عظیمی از بار بر دوش ما مردمه
و جهاد تبیین.
بله، و جهاد تبیین، یعنی ماها باید بخشی از بار رو برداریم، ماها باید حواسمون جمع باشه که توی این جنگ، توی این جنگ روانی که الان فضای مجازی رو شما نگاه میکنیم، شما آقای دکتر بحث از تصاویر کردند، تصاویری که منتشر میشه تصاویری که اونها میخوان منتشر بشه، یعنی ما باید خیلی حواسمون باشه وقتی اسرائیل میاد تصاویری از فرض کنید تخریب‌های خودش منتشر میکنه، نگاه که میکنیم مثلا یه جای چاله 10 متری ولی یه بیابونه، یه جای علکیه. توی گوگل ارث شما نمیدونم دیدید یا ندیدید اون قسمت هایی که خیلی جالب بود ابر گذاشته بودن،
بله، ابر دیجیتالی با هوش مصنوعی که بپوشونه.
بله، الان جنگ هوش مصنوعی و جنگ رسانه است.
پایگاه نباتی
بله، با اینکه زدیم، با اینکه توی فیلم هایی که پخش میشد میدیدیم هدش هم به عربی میگفتن که نباتیم خورد، ضربه خورد، بله، نابود شد، فلان شد، ولی خب میبینید انقدر در این جنگ رسانه از ابتدای انقلاب هم همین بوده ها، یعنی ما همیشه یکی از پایه‌های اساسی دشمن در جنگ رسانه قوی نشون دادن خودشه، یعنی دشمن رو قوی نشون بدن، دشمن رو بزرگ نشون بدن، ترس ایجاد کنن که در فضای مجازی داریم می‌بینیم، کمان که قبل از نماز جمعه آقا چقدر شروع کردن مطلب پخش کردن که نمیان، ترسیدن فلان بهمان، بعد جالبه همون اکانت با ظهر فرداش با پررویی تمام حالا چیزهای دیگه میگفتن، چیزی که همیشه میگن فتوشاپ بدل فلان بهمان. این رو بعد ما مردم خیلی الان حواسمون جمع باشه، از اول انقلاب هم درگیرش بودیم، امریکا رو برای ما بزرگ کردن، ترس از امریکا، ترس از صهیون، ترس از انگلیس تو دل ما انداختند و یکی از صحبت‌های رهبری بود که می‌فرمودن که یکی از هنرهای رهبر کبیر انقلاب این بود که ترس رو از دل مردم برداشت، به مردم احساس
میتوانی،
بله تو میتونی این کارو بکنی، خود باوری رو بهشون یاد داد. اینجا مردم دیدن نه بابا انگار یه توانایی‌هایی داریم، ما خیلی کارها انگار میتونیم بکنیم و خودشون رو باور کردن. الان هم دقیقاً تو اون نقطه هستیم، الان از دیشب شروع کردن این جنگ روانی استارت خود شدید که ایران قراره اسرائیل قراره حمله کنه، حمله قراره سنگین باشه، فلان باشه، بهمان باشه. دو جور البته میشه تحلیل داد، این که میان میگن که به قول شما فرمودید که درد نداشت، فلان نبود، بهمان نبود، این جایی که اسرائیل میخواد عقب بکشه. اسرائیل اگر بنایی بر حمله داشت هیچ وقت این حرف رو نمیزد، یعنی اگر بنای جدی بر حمله داشت و جرأتش رو داشت و میخواست حمله کنه تو این بازه زمانی میواد میگفت خوردیم، بعدم خوردیم، نشون میداد، برعکس منتشر میکرد اخبار رو، خرابی ها رو به صورت واقعی نشون میداد که توجیه داشته باشه برای حمله به ایران و خب اون شکلی عمل میکرد. اما همین که رفتن تو موضع ترس عقب نه چیزی نشد، درد نداشت، چهار تا خود تو بیابون فلان بهمان، اینا نشون میده که اسرائیل واقعا نه جرأت حمله رو داره نه پشتیبانی امریکا رو الان برای حمله داره. خب ایران اگر ببنده تنگه هرمز و المندب رو ببندن دیگه،
و باز داره زمان میخره دیگه،
باز داره زمان میخره، یعنی میدونه که نابودیش نزدیکه و نتانیاهو اینجا داره واقعا زمان میخره برای خودش، چون الان چهره منفوری هم شده، حتی خود اسرائیل، این همه تظاهرات ما داشتیم چند وقت اخیر و جهان شناخته این انگل رو، انگلی که فقط داره از کشورهای دیگه تزریق میشه، اگر امریکایی نباشه، اگر کشورهای دیگه نباشن، اسرائیل در عرض شاید بگم سه روز کلن پروندهش جمع میشه. و خلاصه الان توی این برهه‌ای که الان هستیم، جنگ روانی بار رو دوش ما مردم، یعنی اسرائیل روی افکار، روی اذهان ما، من اعتقادم اینه که خیلی هم این که بعضی ها دشمن رو خیلی ضعیف نشون میدن این اشتباهه. ما خیلی وقتا مثلا صحبتهایی که میشنویم یا بعضی از مطالبی که میخونیم اینه که اونا که فلان نیستن، بهمان نیستن، عدد، نه، این باعث شکست میشه. ما با یک دشمن بسیار باهوش طرفیم، با دشمنی طرف هستیم که زمین بازی دستمون، الان زمین بازی رسانه رو خودش طراحی کرده، تو فضای اینستاگرام، تو فضای تیک تاک، تو فضای توییتر، چقدر تو این چند روز اکانت از بین رفت،
کاربری هایی که ربات بوده،
بله بله، بسیار اکانت های مختلفی رو محدود کردن. حالا از اکانت خود بنده بگیرید که با یه توی یه دونه منشن زیر یکی از توییت های اسرائیل فارسی سریع زدن اکانت رو، یعنی به راحتی.
بله شما ارجاع بدی، نظر بذاری، بالاخره محدود میشی.
بله هر کاری که بکنی، خب این یعنی بازی، زمین بازی که خودشون طراحی کردن و الان ازش باید استفاده بکنن و تو این جنگ واقعا قوی هستند.
خب اینجا حالتی گزاره پیش میاد، مثل اون نوشته آلان ماسکی که رسما خوردن موشک‌ها رو با اون شعله بزرگ و اون قرابتی که اگر جمهوری اسلامی ایران تصمیم بگیره خورشید در شب در تل آویو طلوع می‌کنه.
بله بله، این چیز هستش. حالا
این همون دوگانه بود که عرض کردم، اونا چطور می‌خوان مدیریتش بکنن.
بله بله، حالا میگم تمام تمرکز الان روی این بحث خود مردمه، خود این که مردم الان چه شکلی تو این جنگ روانی میتونن پیروز باشن و چه شکلی میتونن مقابله کنن با این جنگ روانی. نکته شد، خلاصه نکته رو رهبری بارها بارها فرمودن آقا نترسید از اینها، این دلهوره ها، اینها عددی نیستند، اینها اصلا در این حد نیستند. این رو اگر واقعا ما به این باور برسیم که دشمنی که الان مقابلمون هست یک دشمن ضعیفه و انتهای کارش هست، این رو واقعا باور داشته باشیم، توی این بازی های روانی، توی این تقابل ها، این زد و نقیض هایی که توی فضای مجازی و رسانه داریم مشاهده می کنیم، میتونیم قشنگ خط مستقیم هست، یه چیزی هست که بهش ایمان داریم و با اتکای به اون میتونیم پیروز بشیم.
درود بر شما، ممنونم. آقای دکتر، در ادامه گفتگویی که داشتیم یک سوال پیش میاد، اونم اینکه رسانه‌های بیگانه اولا از چه تکنیکی هایی دارن استفاده میکنن که هم اتحاد رو دچار خلل بکنن و همین که از چه تکنیک